Podcast Antitez. اپیزود اول، اسیر فرزند. به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستداران تاریخ معاصر. به پادکست آنتیتز خوش آمدید. امیدوارم که بتونم در این پادکست گوشه ای از ناگفته های برخی از اشخاص مهم و پرنفوذ در اوایل دوران انقلاب اسلامی رو برای شما عزیزان تبیین نمایم. من جواد فراست قصد دارم در این اپیزود به فراز و فرود زندگی حسن لاهوتی، کسی که در مقطع نور چشمی امام خمینی رحمت الله علیه بود ولی در آخر طعمه منافقین شد، بپردازم. بسیار جای خوشحالیه که نظرات و پیشنهادهای شما رو ببینم و بشنوم. اگر این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفت، ممنون میشم که برای دوستانتان نیز ارسال نمایید. از شما دعوت میکنم شنونده اولین قسمت از پادکست آنتیتز باشید. حسن لاهوتی اشکوری در سال 1306 در رودسر به دنیا آمد. وی از مخالفان و زندانیان سیاسی برجسته دوران حکومت پهلوی بود. پس از انقلاب از شهر رشت به مجلس اول راه یافت. قبل از نمایندگی مجلس، مدتی فرماندهی کمیته‌های انقلاب را بر عهده داشت. وی نمایندگی حضرت امام خمینی در سپاه و همچنین نخستین امام جمعه رشت را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. شیخ حسن لاهوتی یار امام خمینی شناخته می شد. بسیاری هنوز عکس او را روی پلکان هواپیمای ایر فرانس که رهبر انقلاب را در 12 بهمن 1357 به تهران بازگردان به یاد دارند. لاهوتی نمونه عینی از شکار شخصیت‌ها توسط سازمان مجاهدین و به عبارتی درست‌تر منافقین است. شاید راز آن که امام خمینی روزی او را نور چشم خود خواند، ولی 2 سال پس از آن، زمانی که او از دنیا رفت، نه تنها هیچ پیامی صادر نفرمود، بلکه حتی در سخنرانی‌های متعدد خود در آن ایام هم هیچ اشاره‌ای به او نکرد، در همین نکته نهفته است. سعید و حمید فرزندان شیخ حسن لاهوتی با فاطمه و فائزه دختران اکبر هاشمی رفسنجانی ازدواج کردند. فاطمه رفسنجانی علت این ازدواج را رابطه صمیمی میان پدرش و شیخ حسن لاهوتی در سالهای زندان و همچنین ارتباط دو خانواده مطرح می کند. وقتی که شیخ حسن لاهوتی مورد توجه سازمان منافقین قرار می گیرد. نشان شدن حسن لاهوتی توسط سازمان منافقین به پیش از انقلاب برمی گردد. زمانی که تب مبارزه مسلحانه بسیاری را فرا گرفته بود و به نوعی این سازمان را بازوی اقتدار اسلام معرفی می کردند. در همین فضا بود که شیخ حسن لاهوتی از طریق اسدالله تجریشی، مبارز انقلابی و مرتبط با فعالان و شخصیت‌های مختلف سیاسی، با سازمان مجاهدین خلق آشنا و مرتبط می شود. در برخی از خاطرات مبارزان نقل شده است که شیخ حسن لاهوتی همکاری با سازمان مجاهدین را حتی پس از سال 54 و اعلام رسمی تغییر مواضع ایدئولوژیک و ارتداد سازمان هم به عنوان اینکه قصد دارد آنها را برگرداند ادامه داده بود. به گواهی بسیاری از مبارزان انقلابی، تعلق خاطر و تأثیرپذیری شیخ حسن لاهوتی به قدری اوج گرفته بود که وی در مقطعی پولهایی را که از مردم به عنوان وجوهات شرعی دریافت می‌کرد به سازمان منافقین تحویل می داده است. از همین جا بود که منافقین به درستی شیخ حسن لاهوتی را شخصی مناسب برای پیشبرد اهدافشان تشخیص دادند. فلذا تلاش بیشتر خود را برای جذب و هدایت ذهنی او آغاز کردند. پسرش وحید در این راه نقش اساسی و اصلی را بر عهده دارد. نگاه های تند و غیر معقول سازمان در اندیشه لاهوتی ریشه دوانده بود. همین دیدگاه ها باعث شد در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری در بهمن سال 58 لاهوتی به حمایت از ابوالحسن بنی صدر بپردازد. تداوم این حمایت در دوران ریاست جمهوری بنی صدر باعث حمله برخی افراد به سخنرانی شیخ حسن لاهوتی در کوچه اصفهان گیلان می شود. سخنرانی و طرفداری از بنی صدر در مشهد باعث مناقشات و درگیری‌های بین هواداران هر دو جناح مخالف و موافق بنی صدر می شود و در اسفند همان سال نیز با سخنرانی 14 اسفند رئیس جمهوری در دانشگاه تهران این منازعات شدت می گیرد. لاهوتی در سخنرانیش در مشهد با تأکید بر توطئه بودن کارهای دکتر حسن آیت به بحث خط امام می پردازد و سعی دارد خود و هماندیشان خود را پیرو واقعی خط امام بخواند. وی در این باره گفته بود: امروز آنقدر طرفدار خط امام زیاد شده که اگر شاه را هم بیاوریم میگوید ما همه سرباز توایم خمینی. شیخ حسن لاهوتی در ادامه با جمله‌ای معنادار اعلام میکند: من همانطور که نماینده رشت هستم، نماینده خراسان نیز هستم. شما اگر دیدید رادیو و تلویزیون سخنرانی من را پخش نکرد، به من اطلاع دهید تا تکلیف انقلاب را با آنها روشن کنم. همانطور که مشخص است، این منتقد انحصارگرایی نه تنها خط امام را منحصر به خود می داند، بلکه انقلاب را هم منحصر به خود تعریف می کند. لاهوتی به دلیل همین دیدگاه‌های غلط و افرادگرایانه از جمله افرادی بود که به همراه مهندس بازرگان و دیگر نمایندگان نزدیک به نهضت آزادی و ملی مذهبی ها در هنگام رأی‌گیری برای طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر صحن علنی مجلس را ترک می‌کند. تقریبا همه مطلعین و آشنایان بی‌غرض شیخ حسن لاهوتی اشتراک نظر دارند که وحید لاهوتی عضو سازمان مجاهدین عامل اصلی القاعات سازمان بر ذهن شیخ حسن لاهوتی بوده است. حتی دیگر اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین هم که شیخ حسن لاهوتی را دوره کرده و ذهن او را جهت می‌دادند، از کانال پسرش وحید وارد می‌شدند. با رسیدن لاهوتی به نمایندگی امام در سپاه، سازمان منافقین و برخی همفکران آنها با تمام توان به دوره کردن او پرداختند و علاوه بر تریبون دادن به او در مجامع عمومی برای اعتراض به بزرگان انقلاب و عملکرد نظام، سطح سوء استفاده خود را به مسائل حادتری هم کشاندند. ورود سازمان منافقین به جنگ مسلحانه هویت واقعی این سازمان را آشکار می‌کند. آقای علی محمد بشارتی، مسئول وقت اطلاعات سپاه، به یک نمونه از این موارد اشاره می‌کند: من در معیت آقای لاهوتی نماینده امام در سپاه سفری 3 روزه به کرمانشاه داشتیم. در این سفر سلاح‌های زیادی جمع‌آوری کردیم که بیشتر آنها جسه و کلت بود. تصمیم داشتیم که همه آنها را به تهران منتقل کنیم که به علت نفوذ منافقین ورق برگشت. در این سفر پسر آقای لاهوتی هم همراه ما بود، اما هیچ مسئولیتی نداشت. او با منافقین در ارتباط بود و تعداد زیادی از سلاح‌های جمع‌آوری شده را به منافقین تحویل داده بود. من خیلی دیر فهمیدم و با شنیدن این خبر خیلی عصبانی شدم، اما رعایت حال آقای لاهوتی را کردم و به ایشان چیزی نگفتم. با این حال تصمیم گرفتم که قضیه را با امام خمینی در میان بگذارم، چون این مسئله نبود که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. سازمان منافقین به موازات این اقدامات و برای هرچه بیشتر اثر کردن نقشه هایشان، طرح برجسته کردن شیخ حسن لاهوتی در جامعه را پیش گرفته و با جدیت دنبال می کردن. حجت الاسلام محسن دعاگو از مبارزین اول انقلاب و مرتبط با شیخ حسن لاهوتی در این باره نکته جالبی متذکر می شود. آقای لاهوتی روحانی خوشبیان، شجاع و مبارزی بود، ولی خیلی آدم باثبات فکری نبود. به نظر من عنوان حجت الاسلام هم برای آقای لاهوتی زیاد بود و هیچ شرطی از شرایط آیت اللهی در وجود ایشان قرار نمی گرفت. آیت الله یعنی کسی که قدرت استنباط احکام فرعی دین رو از کتاب، سنت، عقل و اجماع داشته باشد و بتواند احکام اسلام رو از منابع چهارگانه استخراج کند. آقای لاهوتی چنین خصوصیتی نداشت، ولی مجاهدین خلق و جریان بنی صدر اصرار داشتند لقب آیت الله برای وی در جامعه نهادینه شود. این روند نزدیکی سازمان مجاهدین و ضد انقلاب با شیخ حسن لاهوتی ادامه یافت و جلوه‌های متعددی به خود گرفت، تا آنکه نهایتاً او با خط امام زاویه گرفت و به دلیل عاطفی بودن، ساده بودن و متأثر از دیگران، خصوصاً فرزندان، در مسیری کاملاً معارض با انقلاب افتاد و دست آخر در جریان بازداشت فرزندش وحید به دادستانی احضار و در آنجا به دلیل عارضه قلبی فوت می نماید. البته باید اضافه کنم که آقای هاشمی رفسنجانی علت مرگ او را به نقل از پسر مرحوم حسن لاهوتی در کتاب خاطراتش مسمومیت با سم عنوان نموده است. لازم به ذکر است با کمی مطالعه منابع کتابخوانی و حتی تاریخ شفاهی مبارزان انقلابی و حتی جامانده از انقلاب به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ منفعتی برای نظام و انقلاب در حذف آقای لاهوتی وجود نداشته و سندی هم از ادعاهای واهی ساخته شده یک جریان خاص احصا نشده است. و چه بسیار منافقینی که بعد از توبه از اقدامات خود در جمهوری اسلامی آزادانه به زندگی خود ادامه دادند و حتی مسئولیت سیاسی و غیر سیاسی گرفتند که در پادکست های بعدی به آن خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. اولین قسمت از پادکست آنتیتز رو با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. منابع این قسمت نیز در توضیحات ذکر شده است. تا قسمت دوم از پادکست آنتیتز، شب و روزگار خوش و خدا نگهدار. تهیه و تولید شده در استدیوی شهید آوینی. صدا بردار محمد عرب احمدی.